کالاهای سالهای گذشته. یه میلیارد دلار نیست که پیگیری شده تو دستگاه قضایی و برگشته. اما این عدد 16 و 10 که من عرض میکنم خود آقای زادبوم اعلام کردن که این هنوز برنگشته به کشور. اینا چجوری پیگیری خواهد شد؟
بله این رو ما پیگیری کردیم. ما در واقع از طریق بانک مرکزی آمار افرادی که تعهد ارزی داشتن، چه صادر کننده ها چه وارد کننده ها، که البته این عددی که شما میگید بیشتر از این عدد هست، این رو هم به بخشش رو به تعذیرات 500 موردش رو به تعذیرات ما اعلام کردیم که در صلاحیت سازمان تعذیرات بوده و 1400 خورده مورد هم فکر میکنم تو ذهنم 1408 مورد هم به دادستانی تهران منعکس کردیم که پیگیری بکنن. تعدادشون رو خوب بررسی کردن، تعدادشون تو همین فاصله تعهداتشون رو ایفا کردن.
بله.
یا تعدادی از اینها بخش کمی از تعهداتشون، یعنی این آماری که عرض میکنم.
بله.
از تعداد ممکنه مثلا بعضی ها 80% تعهداتشون رو ایفا کرده باشن، 20% مونده باشه، 10% مونده باشه.
درسته.
بعضی از اینها مشکلاتی دارن در
درسته.
در واقع ایفای این تعهداتشون به دلیل تحریم ها و عدم انتقال ارز.
بله.
مشکلاتی که در این زمینه است، اینا قرار شد که در واقع تفکیک بشه. اونایی که واقعا تعمدن و بدون هیچ توجیه و دلیلی ایفا نکردن برخورد قانونی باشون بشه.
بله.
اونایی که مشکلاتی دارن اینا وضعشون تفکیک بشه و جدا بشه از اونایی که میتونستن بیارن و نیاوردن.
بله.
این به تقریبا روزانه داره دنبال میشه، هم ما هم مرجع قضایی دارم دنبال میکنم، خود بانک مرکزی هم داره پیگیری میکنم و رصد میکنم.
خیلی متشکرم جامعه دربیشان. من بی خدا قوت به جناب علی بگم و همکارانتون در یک سال نیم گذشته که در سازمان بازرسی کارهای بسیار خوب و بزرگی صورت گرفته، از جمله ورود به حوزه های خصوصی سازی و ابطال پرونده کشت و صنعت مغان و سایر خصوصی سازی هایی که توش به حال بسیار شبهات بود، حتی بعضا کشور رو به چالش کشوند و بعضا جامعه کارگری رو آزرده ساخت. هم به شما خود قوت میگم، هم به جناب رئیسی که پیشتر قبل از جناب علی، حالا پیشتر البته از بعد از اولین مسئولیتشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودن، خود ایشون هم به جناب علی هم به ایشون خدا قوت میگم و آرزوی موفقیت میکنم بعد تو جمعه.
خیلی ممنون. حالا یه موضوع دیگه هم ما فکر میکنم از موضوعات بسیار مهمه، خیلی
بله.
من کوتاه و مختصر توضیح بدم
راجع به
بحث سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت هست.
بله بله.
که واقعا از موضوعات بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و مسئولین عالی کشور. خب بعضا ما متوجه شدیم که اقداماتی و خلاف سیاست های کلی جمعیت داره اتفاق میفته. خب با پیگیری هایی که صورت گرفت و البته همکاری مناسب وزارت بهداشت و درمان، مخصوصا شخص وزیر محترم،
بله،
دستورالعمل قربالگری سندروم دان اصلاح شد.
درسته.
رویه توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری اصلاح شد. شو قبلا اقلام پیشگیری رایگان توزیع می شد.
بله.
این برخلاف سیاست
است. بله.
جمعیتی است. عرض یارانه‌ای اقلام سخت جنین رو از کنم که حذف کردن و ممنوع کردن توزیعش رو. با پیگیری هایی که صورت گرفت با مرکز ملی فضای مجازی جهت جلوگیری و پیگیری تبلیغات سخت های غیر قانونی، چون بعضا توی فضای مجازی هم تو بعضی از سایت ها تبلیغ می شود متاسفانه سخت جنین، پیگیری شد که این جلوش گرفته بشه.
بله.
و همچنین هماهنگی با پلیس فتا برای شناسایی مراکز سخت غیر قانونی جنین و یک بسته ای رو هم ما طراحی کردیم، یک بسته عملیاتی که با دستگاه های اجرایی فارغ از این که نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، یک طرح هم در مجلس مطرح هست در رابطه با جمعیت توی کمیسیون فرهنگی که ما هم نظراتمون رو اعلام کردیم، ولی با همین ظرفیت فعلی قوانین دستگاه ها میتونن اقداماتی رو در جهت تحقق سیاست های کلی جمعیت انجام بدن که بسته ای رو تعریف کردیم، مربوط به وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و دستگاه های دیگری که داریم پیگیری میکنیم حالا که بشه گام های مؤثری در اصلاح این وضعیت اسفناک جمعیت انشالله.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام درویش. ما تلاش کردیم سوالاتی رو بپرسیم که تا به حال از شما پرسیده نشده. از توضیحاتتون متشکرم.
خیلی ممنون، موفق باشید.
خواهش می‌کنم، شبتون بخیر و براتون از این موفقیت می‌خوام. خدا حافظتون باشه ان شاءالله. خب یکی از سوالاتی که از جناب حجت الاسلام آقای درویشان رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور پرسیدیم بحث پیگیری که ارزهای بازگردانده نشده به کشور بود در شرایطی که شرایط صادرات نفت ما با چالش جدی مواجه شده و مسئولین عالی رتبه کشور اعلام کردند ما تو این حوزه با ضیق صادرات مواجه هستیم. بازگشت ارز حاصل از صادرات خیلی نفتی که از واجباتی است که به حال قانون پای قضیه ایستاده، به صحت و سقم و درست و غلط این قانون هم کاری نداریم، قانون باید اجرا بشه. تو شرایطی که آمریکایی ها 17 بانک رو تحریم کردن و دوباره تلاش کردن دشمنی خودشون رو گونه دیگری به اثبات برسونن، تو یه همچین شرایطی میخواییم ببینیم اوضاع کشور در چه شرایطی قرار خواهد گرفت و این تصمیم اخیر آمریکایی ها در تحریم بانک ها چگونه قابل دور زدن هست، چگونه میشه این اثر رو کم کرد. در این باره دو مهمان روی خط ارتباطی ما خواهند اومد، اما پیش از اون درباره کم و کیف موضوع برنامه گزارش رو همکارم رضا محمود آبادی آماده پخش کرده که به اتفاق میشنویم.
به تازگی در ادامه سیاست های خصمانه آمریکای جنایتکار، وزارت دارایی این کشور از تحریم 18 بانک ایرانی خبر داد که کارشناسان تحریم‌های جدید آمریکا با توجه به نزدیک بودن به انتخابات این کشور بیشتر جنبه شعاری و سیاسی دارد تا اینکه نشان دهد بر سیاست فشار حداکثری خود تاکید داشته است، که دلیل این مدعا حمید قنبری مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی است که میگوید بانک‌هایی که نامشان اعلام شده پیش از این هم در فهرست تحریم‌ها بودند و این حرکت دور از منطقه آمریکایی‌ها بازگو کننده نکته جدیدی نبوده است.
همه بانک‌هایی که اسمشون بانک‌های تحریم شده اعلام شد قبلا هم در فهرست تحریم‌های آمریکا وجود داشتند و بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد، همه تحریم‌هایی رو که به موجب برجام لغو کرده بود یا تعلیق کرده بود مجدداً اعاده کرد. این بانک‌ها هم از همون زمان مشمول تحریم قرار گرفتن. لذا اتفاق جدیدی در رابطه با این بانک‌ها نیفتاده، به این معنا که اینها بانک‌هایی نبودن که قبلاً مشمول تحریم نباشند و الان تحریم شده باشند. نوع اعلام این خبر هم نشون میده که آمریکایی‌ها خودشون میدونن که قرار نیست که اتفاق جدیدی در نتیجه این تحریم بیفته. در مواردی که میخواند یک مجموعه مالی رو تحت فشار شدید قرار بدن، تحریم اون رو از قبل اعلام نمیکنن. اما در مورد این تحریم میبینیم که از یک ماه گذشته مکررن اعلام میکنن که قصد داریم اینها رو تحریم بکنیم، اینها به زودی مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. اخبارش رو در مواقع متعددی اومدن و اعلام کردن. بیشتر همون اثر سیاسی و رسانه‌ای و تبلیغاتی هست که میخوان داشته باشن. ببینید، وقتی که یک بانکی مشمول تحریم نباشه و برای اولین بار تحریم بشه، اثر بر روابط کارگزاری اون بانک وجود داره. یعنی بانک‌های خارجی که با اون بانک کار می‌کنن در نتیجه تحریم تصمیم می‌گیرن که فعالیتش رو ادامه بدن یا ادامه ندن.
مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم معتقد است کشورمان پیش از این نیست به دلیل تحریم‌ها در شبکه گسترده بانکی جهان حضور نداشت و تحریم‌های اعلام شده در شرایط فعلی تکان شدیدی برای اقتصاد کشور به وجود نمی آورد و رئیس جمهورم در گفتگو با رئیس کل بانک مرکزی گفته است که آمریکایی‌ها با این نوع اقدامات ضد انسانی و حقوق بشری نمی توانند مقاومت ملت ایران را بشکنند و بیشک واقعیت هم همین است که مقاومت ملتی که برای حفظ کشورشان از جان خود گذشتند با این تهدیدات در هم شکستنی نیست، چرا که راهنما و مقتدایی دارند که این گونه آنها را با قدرت به باورپذیری خود برای آگاهی دشمن از عجز و ناتوانیش دعوت می کند.
کشور مال شماست، فردا مال شماست، امروز هم مال شماست. بدانید شما اگر تو میدان باشید، شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید، شما اگر باور به خود داشته باشید، آمریکا و بزرگتر از آمریکا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
با رهیافت همراه باشید.
خب گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو شنیدید، جناب آقای حسین آجیلو کارشناس محترم اقتصاد سیاسی و جناب آقای دکتر میرهادی رهگشای کارشناس محترم اقتصاد بین‌الملل و مهمانی هستند که در دقایق باقی مانده برنامه در باره تحریم 18 بانک به اون خواهیم پرداخت. آقای آجیلو سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمان برنامه سلام عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم جناب دکتر رهگشای، خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان برنامه آقای حاجیلو، در خدمتتون.
خیلی ازتون ممنونم. آقای حاجیلو، تحریم‌های 18 بانک یه بخشش که حتما اثر، یعنی به خاطر تأثیر روانی این کار صورت گرفته، چون تو گزارش همکار ملایم محمودآبادی هم اشاره کردن که این بانک‌ها تحریم بودند. اگر تحریم بودن، تحریم دوباره اینها چه معنی داره و چه تبعاتی داره تصمیمی که گرفته شده؟
عرض کنم خدمت شما که در باره تحریم جدید، خب اینها همونطور که فهمیدید به نوعی تحریم جدید نبودن، تکرار تحریم هست.
بله.
اتفاقاتی که داره رخ میده تکرار تحریم ها هست.
بله.
خب ما میدونیم که این 18 بانک و مؤسسه مادی پیش از این تحریم بانکی اولیه با برچسب ایران شده بودند و همکاری آمریکایی‌ها با این بانک‌ها ممنوع بود. اما با وجود اینکه همکاری غیر آمریکایی‌ها هم با این بانک، در واقع غیر آمریکایی‌ها مؤسسات و بانک‌های مثلا اروپایی،
بله،
با این 18 بانک آزاد بود به لحاظ قانون تحریمی آمریکا، اما این بانک ها در واقع همکاری جدی با این بانک ها صورت نمی گیره.
درسته.
لذا تبدیل تحریم اولیه این بانک ها به تحریم ثانویه و در واقع برچسب های دیگری که به اینها از جمله برچسب تروریستی که به اینها در واقع تسبونده میشه به نوعی،
بله،
این به خاطر فضای تحریمی که وجود داره در فضای کلی اقتصادی کشور و در حقیقت عدم همکاری بانکی که شکل گرفته در سالهای اخیر، عملا تغییر جدیدی در شرایط این بانک ها به طور ویژه در حقیقت تغییر جدیدی رخ نخواهد. من یک حالا این آیا به این معنا هست که در حقیقت این بانک ها کاملا تعطیل بودن یا تعاملات خارجی ما کاملا تعطیل هست یا تعطیل خواهد شد؟ ببین آقای همتی در اسفند، آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اسفند 98،
بله،
بعد از اینکه ایران به لیست FATF برمیگرده، ایشون میگن که کل تجارتمون رو از روش‌های غیر قابل تحریم داریم انجام میدیم و مثال میزنن، میگن که ما 35 میلیارد دلار از ابتدای سال برای کالاهای ضروری تأمین ارز کردیم.
بله.
و با وجود اینکه بانک‌های حتی کشورهای دوست هم با ما همکاری میکنن، لذا ما اساساً در سال‌های تحریم به شیوه‌های غیر بانکی دست پیدا کردیم و گسترش دادیم این روش‌های غیر بانکی و غیر رسمی رو که عملا از تحریم آمریکا مسئول هستند. و خب ما می‌بینیم بعضی برخی از این بانک‌ها هم خب در بخش کمی از تعاملات بشردوستانه ظاهرا مشارکت داشتن. بیانیه وزارت خزانداری در این زمینه، یعنی در تبادلات بشردوستانه، میگه که خب تبادلات بشردوستانه ادامه خواهد یافت و مشمول مجدد عمومی خواهد شد. لذا از نظر از این جهت که روی کاغذ برای این بانک ها اتفاق در حقیقت ویژه ای نیفتاده، کمان که در عرصه واقعی و زمین واقعی هم اتفاق ویژه ای نیفتاده، چرا که بخش زیادی از تعاملات بشر دوستانه ما هم از طریق این بانک ها انجام نمی گرفت و اساسا مسئله اصلی در بحث بشر دوستانه مسئله لزومن در واقع تعامل بانکی نیست، مسئله اصلی در حاضر بحث منابع مالی هست که به خاطر تحریم نفتی منابع مالی کشور در مجموعه قرار گرفت که اون هم حالا راهکار خودش رو داره و جایگزین در حقیقت باید جایگزینه هایی پیدا بشه برای منابع مالی که برای واردات اقلام اساسی داره.
خیلی متشکرم.
خب یه مسئله که فرمودید این هست که هدف طرف مقابل از این مسئله چیه، از این اقدام چی هست؟ ببینید آمریکایی ها خب می‌دونیم که تحریم آمریکایی ها از نظر عملیاتی و روی زمین در میدان واقعی اقتصاد در حقیقت تحریم ها به اوج خودش رسیده و اوج رو رد کرده حتی، ولی آمریکایی ها خیلی تلاش میکنن که این حس رو القا بکنن به جامعه ایران که بالاتر از سیاهی هم رنگی هست و همچنان آمریکایی ها تحریم هایی رو برای اعمال دارن و میتونن اعمال بکنن و اثر بذاره، در حالی که و در حقیقت یک تلاشی دارن آمریکایی ها میکنن که اتفاقات دیگر به این مسئله همراستا بشه با این تحریم های جدید، یعنی تو هر تحریم اونها یک در حقیقت پیشبینی هایی شاید داشته باشن که یه اتفاقاتی میخواد بیفته، در اون اتفاق میان به نوعی مجتواری میکنن و در حقیقت اون اتفاقات رو نسبت میدن به این تحریم، لذا برای اینکه حس استمرار تحریم شدن در جامعه ایران حفظ بشه و ادامه پیدا بکنه، هر چند وقتی بار می‌بینیم یک تحریم جدیدی رو تکرار می‌کنه، تحریم در واقع قدیمی رو تکرار می‌کنن که در عرصه عمل شد اثر ویژه‌ای نداشته باشه یا اثراتش حداقلی باشه ولی یک پروپاگاندایی پشتش میاد، بذار این شوک روانی در واقع مستمری رو می‌خواد آمریکا به اقتصاد کشور و به جامعه ایران وارد بکنه. یک هدف مهم دیگری هم از این مسئله داره و اون هم خود آمریکایی ها در یک اصطلاحی رو استفاده میکنن، تحکیم دیوار تحریمی، یعنی آمریکایی ها هم در دوره اوباما و هم در دوره ترامپ از این در حقیقت استراتژی استفاده کردن که دیوار تحریمی رو انقدر ضخیم بکنن و چند لایش بکنن که هم از یک طرف رد شدن این تحریم ها سخت تر بشه و از طرف دیگه در حقیقت اگر در آینده بنا شد که مذاکراتی یا معامله ای صورت بگیره، هر کدوم از این در واقع تحریم هایی که روی کاغذ صرفا این ضخامت این تحریم ها زیاد شده و در حقیقت یک دستور اجرایی هست که ترامپ مثلا صادر کرده، هر کدوم از این دستورات اجرایی به نوعی مابعدای واقعی از ایران و امتیاز واقعی از ایران در قبال اونها گرفته بشه.
خیلی متشکرم آقای حاجی‌لیو عزیز. آقای دکتر اکوشای ببخشید سکوت شما طولانی شد و فکر میکنم بخش پایانی و جمع‌بندی حدوداً 5-6 دقیقه فرصت هست، نظر شما رو در این باره بشنویم. یه مقدار آقای دکتر اکوشای اگر به واقعیت‌های اقتصاد ایران هم نگاه بکنیم، این تحریم ها رو تحلیل بکنیم، یعنی با عطف به واقعیت هایی که الان داره اتفاق میفته، حالا بالاخره قاعدتا ما همه باید امیدوار باشیم این که این تحریم ها بی اثر باشه، در کنار تحلیل هایی که آقای حاجی‌لیو ارائه فرمودن، بازار واکنش های مختلفی نشون میده به این فشارهایی که ظاهرا روانی به نظر میرسه و شاید این واکنش ها تو بازار هم روانی باشه، یعنی هر اتفاق سیاسی ممکنه هم تو بورس اثر بذاره هم تو بازارهای موازی اثر بگذاره. جدای از اینها به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت تحریم 18 بانک؟
بله توضیحات خوبی دادن آقای حاجی‌لیو در مورد فلسفه این تحریم ها و اینکه هدف آمریکا چی بوده در این مورد. همونطور هم که شما گفتید اثری که تو بازار ما داره حتما بخش روانیش موثرتره و اگر ما بخوایم این بحث نوسانات نرخ ارز رو کنترل بکنیم به جای اینکه دنبال این باشیم که مثلا این تحریم ها رو چیکار کنیم یا چه مذاکره ای میشه کرد، بیش از اون باید به فکر این باشیم که تدبیری اندیشیده بشه. امروز هم رهبر معظم انقلاب گفتن مشکل کشور راه حلش در داخله، باید ما در داخل دنبال راه حل بگردیم. اما من به نظرم میاد خوبه به این نکته هم اشاره کنیم که این تحریم ها چه تبعاتی میتونه در داخل کشور از نظر تصمیم گیری در مورد آینده داشته باشه.
بله.
اینطوری که من به نظرم میاد این تحریم ها تا حدود زیادی مشکل برای اون دوستان اروپایی آمریکا ایجاد میکنه که میخواستن ایران رو حالا امیدوار نگه دارن به اینکه کانال های بانکی باز بشه.
بله.
یکی بحث قوانین یا دستور اجرای دستورالعمل های FATF هست که خیلی اصرار داشتن ما اونها رو اجرا بکنیم و اگه اینها اجرا بشه بخشی از مشکلات ما در تعاملات بانکی خارجی رفع میشه. در حالی که این تحریم های ثانویه 18 بانک عملا خط بطلانیه بر اون نظریه، چون حتی اگه در هر حالتی بالاخره این تحریم ها هست اما اگه دستورالعمل های FATF هم به طور کامل اجرا بکنیم قطعا گشایشی حاصل نخواهد شد. این بحث اوله. بحث دوم این که اون ابتکار اروپایی ها در تجارت کالا با ایران، تجارت کالاهای اساسی غذا و دارو با ایران در ازای پول نفتی که ایران به کشورهای دیگه میفروشه که به عنوان اینستکس مطرح کرده بودن، در اون از ذکر شده بود که بانکی که طرف معامله میخواد باشه با اروپایی ها در ایران حتما باید جزء بانک های تحریمی نباشه، جزء تحریم ثانویه نباشه، که این هم با وجود اینکه اغلب بانک ها الان تحریم ثانویه هستن نشون داده شد که این فکس اروپایی هم دیگه ما نباید به فکرش باشیم و باید اون رو هم کنار بگذاریم و به فکر راهکارهای دیگه باشیم و از اروپا هم دیگه انتظاری نمیشه داشت.
آقای دکتر اکوشان، من داخل پرانتز یه سوال از جناب علی بپرسم، فرمایشتون رو عذرخواهی می‌کنم قطع کردم. ببینید آقای دکتر، ما چون آقای حاجی رو اشاره کردم به آمار تجارت سال گذشته از زمان آقای همتی، 35 میلیارد دلار ما تجارت کردیم، اکثرا کشورهای منطقه بودن. خب حد اکثر تجارتی که ما با اروپا کردیم بیش از 2 یا 3 میلیارد دلار نیست. چرا این؟ ببینید شما این دو تا عدد کنار هم بذاری، کشورهای همسایه که حالا شاید مثلا عراق باشه، چین باشه، خب حجم بزرگی از تجارت ما با عراق و چین داره صورت میگیره، توی همچین حوزه چرا این دو تا عدد کنار هم میذاریم باز این اثر روانیش تو بازار دیده میشه؟ چون 2-3 میلیارد دلار تجارت با اروپا، با 35 میلیارد دلار تجارت با کشورهای همسایه و دوست، اصلا این قابل مقایسه با هم نیست. چرا باید انقدر اثر میذاره؟
برداشت من این دارن و خودشون این اهمیت تجارت با غرب رو زیادتر از اون چیزی که هست جلوه دادن، چه از نظر کارهای رسانه‌ای که حالا از جنس این برنامه‌ای که شما دارید، یا تلویزیون بخواد برنامه‌ای داشته باشه، کارشناسان رو دعوت کنن و واقعیت‌های عرصه تجارت خارجی ایران رو بیشتر از اینی که مطرح شده باز بکنن و این واقعیتی که الان شما گفتید نشون داده باشه که واقعاً تجارت با غرب، تجارت با اروپا و آمریکا سهم بسیار کمی از تجارت خارجی ما رو داره.
بله.
تأمین ارزی که ما الان داریم در کشورمون انجام میدیم که بخواد تقاضا رو پوشش بده از کانال‌های غربی نیست، از کانال‌های آسیایی که شما گفتید، از کشور عراق، بخشیش از افغانستان، بخشیش از چین و غیره هست. اینایی که بازار ارز ما رو ثبات بخشیده.
بله.
پس من نقص رو از مصاحبه‌هایی که انجام میشه، این تفکری که توی این چند سال اخیر بولد شده که ما حتما باید تجارتمون رو با غرب اصلاح کنیم تا مشکلاتمون رفع بشه میدونم، و اینکه کارشناسان و فعالین بازار دعوت نشدن به صدا و سیما تا توضیح بدن این مباحث رو برای حالا رسانه ها و مردم.
بله، خیلی متشکرم از شما رهگشای. آقای آجیلی، اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه در حد یک دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم.
من فقط درباره بحث FATF عرض بکنم، چون تو این روزها به هزن شنیدیم که اگر این مسئله حل میشد و کمیسیون های مربوط به FATF تصویب میشد شاید چنین اتفاق نمیافتاد یا تحریم نمیشدیم. خب ما میدونیم که بیش از 90% از اون برنامه اقدام FATF در حقیقت اجرا شده در کشور و بخش دیگریش همچنان داره اجرا میشه متاسفانه، علیرغم در واقع نبود زیرساخت قانونی برای اون داره اجرا میشه. اما خب اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد و نه تنها در حیات بر قیمت نرخ ارز ما اثر مثبتی نگذاشت، بلکه باعث افزایش تحریم ها هم شد. یعنی تا امروز که اجرا کردیم استانداردهای FATF رو متأسفانه باعث افزایش تحریم ها شد. لذا اگر در حقیقت باقی مانده برنامه اقدام FATF رو هم اجرا می کردیم هیچ نسبتی نمیتونست داشته باشه با اینکه در حقیقت تحریم جدید اعمال نشود. من در خدمت هم.
خیلی ممنونم آقای حاجی‌لو، براتون روزی موفقیت میکنم و شبتون بخیر. خداحافظ. آقای دکتر رهکشای از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب در کنار صحبت‌هایی که آقای دکتر رهکشایی کردند و آقای حاجی‌لو فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری، لازمه حفظ اقتدار و هویت ملی و تأمین منافع ملی رو محاسبه تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مربوط به قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی قوام فرهنگی دونستن. ایشون در خصوص مسائل اقتصادی هم اشاره کردن به اینکه هیچ کوتاهی ما نمی بینیم و در بخش از صحبتاشون فرمایش عزتمندانه ای کردن و اون این که سر و صداهای اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی رو مشغول کنه. خب مایه دلگرمی ماست که این گونه عزتمندانه این اظهار نظرها از سوی سیاستگزار عالی نظام مطرح میشن که فرمودن تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن به خارج میتونه مبنایی باشه برای نجات تولید داخل. خیلی متشکرم که دریافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر و خداحافظ.
به نام خدا، من دکتر بانشی هستم، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کوهگیلوی و بویرحمت. میخواستم در مورد بیماری کرونا با اتون صحبت کنم.
آره تعریف بده، من خیلی باحالم. امضا کرونا
مدتی است در جهان انتشار پیدا کرده و در کشور ما هم در اکثر استانها انتشار یافته است.
جاتون خالی بدون ویزا و عوارض همه جا میرم. امضا کرونا
برای کنترل بیماری باید همه دست به دست هم بدیم و کمک کنیم که این بیماری رو انشالله کنترل کنیم.
چی کارم دارید کنترلم کنید؟ امضا کرونا.
اولین کار برای کنترل بیماری خود مراقبتی است، یعنی هر فردی خودش تمام موارد بهداشتی رو رعایت کنه، هم خودش رو مراقبت کنه و هم دیگران رو.
نیازی نیست، من مراقب همتون هستم. امضا کرونا.
شستن مداوم دستا با آب و صابون توصیه میشه.
ببندم این لوس‌بازی ها چیه؟ امضا کرونا.
هر وقت خواستیم دستمون با صورت و دهانمون تماس داشته باشه، قبلش باید به تمیز بودن دست هامون مطمئن بشیم.
من تمیزم. تمیز. امضا کرونا.
بهترین راه هم که خدمتون عرض کردم شستن دست ها به صورت مرتب با صابون هست، ولی این شستن باید به صورت کامل انجام بشه.
نشور، نکن قاتل، منو نشور.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
شهر دور دور سوار شو سلام علیک ای شه دل دل سوار شاه سلام علیک سفدری با زلف غار شاه سلام علیک سفدری